حتی اونها هم شخصیت خاکستری هستن، یعنی یه جاهایی شما میبینید که همون شخصیت
در واقع باید بگیم طبیعی دیگه، طبیعی آدم طبیعی اونطوریه. آره. دیگه
یعنی حتی رستم هم که رستم و نماد و به اصطلاح نشانه خردورزی و نمیدونم ملیت و همه چی هست، یه جاهایی شما واقعا از رفتارش عصبانی میشید، حداقل مثلا در داستان رستم و اسفندیار، رستم و سهراب. بله میبینید
که اصلا تو هفخان هم اینطوریه. آره. تو هفخان که شاهکارشه
کلک میزنه،
غالبا هم خطا میکنه.
آره آره.
این غالبا
آره.
کس دیگه به دادش میرسه.
آره. رخش حتی یه جایی میاد به دادش میره، یعنی اگه رخش نبود بله. به فنا رفته بود. همینو میخوام بگم، یعنی اون کسانی که یعنی شاید این مشکل اصلی، مشکل این باشه که اون دوستان اصولا متن اصلی رو نخوندن، راجع به متن اصلی هیچ اطلاعی ندارن.
بله ببینید، ما مثلا یه تعداد کتیبه داریم الان از گذشتگان مونده. خب مثلا تو طاقبستان هست، توی همدان هست، خب جای مختلف توی آثار باستانی ما هست، تو تخت جمشید هست. اینا قبل از اینکه کشف رمز بشه، خب مردم قصه ساخته بودن اطرافش، چون قبلا نمیدونستن که اینا نوشته است.
بله.
خیال میکنن تلسمه. یا مثلا اسمش رو گذاشتن گنجنامه، تو همدان دیدید؟
بله بله.
فهم میکنن گنجنامه است. بعد از اینکه این مثلا باستانشناسا میان و عمر میگذارن، خیلی هم کار کردن ها، 30 سال کار کردن تا اینها رو تونستن رمزگشایی کنن.
بله.
و فهمیدن که این متن چیه، فکر میکنید اون قصه از بین رفته؟ آقا یه متنیه مثلا گفته آقا من اینجا رو فتح کردم، اینم یادگاری نوشتم. تمام کلماتش هم کشف شده الان، حتی اون زبان احیا شده. ولی شما فکر میکنید قصه پرداز دست برداشته؟
نه دیگه.
کار خودشو میکنه نه؟
خوش. آره.
اگر که دیوان حافظ رو باز میکنه، با حافظ مواجه نیست. یه دعوایی مثلا دیشب کرده، میخواد ببینه اون دعوه رو میتونه اینجوری کار کنه که حافظ بگه به نفع توه، مثلا تو حق داشتی، اون یکی باطل بوده. خب این طرز استفاده کردن از متن ادبی طرز خوبی نیست. که من این رو ماده اولیه یارکشی‌های روزمره خودم بکنم. من باید خالی و ذهن به سراغ متن ادبی برم، ببینم که اون گذشتگان ما چجوری زندگی میکردن، چجوری به جهان نگاه میکردن، نه چه چیزهایی براشون ارزش بوده، از چه چیزهایی شرمسار میشدن. این مسئله است دیگه. مثلا فرض کنید توی نظام فرهنگی گذشته ما عهد خیلی چیز مهمی بوده و شکستن عهد خیلی گناه بزرگ بوده. سیاوش سر چی جانش میره؟ بلکه عهدی کرده با تورانی ها.
بله.
اونها هم برای این گروگان فرستادن به عنوان تزنین. پدرش میگه که اینا رو بفرست بیان اینجا، من همه رو بکشم. او عهد صلح کرده.
بله.
به همین دلیل خشمگین میشه دیگه.
بله.
برای که سرفکندگی بزرگیه.
بله.
خب ما میدونیم که به این چقدر نیاز داریم که آدم وقتی عهد میکنه نه بر عهدش استوار باشه. یا مثلا پاکدامنی خیلی مسئله است در گذشتگان ما.
بله.
در همه حوزه ها.
بله.
پاکدامنی خیلی مسئله بوده و جزو ارزش های ایرانی ها بوده. یا مثلا رفتار انسانی با مهمان حتی اگه غریبه باشه. این ارزش هایی که به این شکل مطرح شده بیشتر رهاوردیه که ما حالا به لحاظ عمومی از متن ادبیمون میگیریم. حالا یه رهاورد های دیگری برای پژوهشگرا داره، مثلا اینکه اساسا زبان فارسی چه ظرفیت هایی در گذشته داشته، چه لغت هایی مثلا داشته که امروز از بین رفته یا تغییر معنا داده. خب اون کار پژوهشگراست. از روی اون مثلا مجموعه عظیمی از پژوهش های ادبی در اطراف شاهنامه، در اطراف آثار بزرگان دیگر رو شکل گرفته، خودش یک فرهنگ ساخته. و یه نکته دیگه هم عرض میکنم، اون همینه که ببینید ما تقریبا شاید تنها ملتی هستیم که این همه شاهکار ادبی داریم. آقای شفاعی هستن ملت هایی که دنبال یک کتاب میگردن برای اینکه تکیه گاه زبانشون یا فرهنگشون باشه، حتی با 200-300 سال سابقه ها.
بله.
خب نه با 10 قرن سابقه.
بله.
و ندارن.
بله. به این بحث برمیگردیم، منتها بریم چند تا تلفن بشنویم. شنوندگانمون لطف کردن و پیام گذاشتن، زیاد معطلشون نکن.
غم زمانه که هیچش کران نمی بینم، دواش جز می چون ارغوان نمی بینم. ز آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر، چرا که طالع بخت آنچنان نمی بینم. نشان اهل خدا عاشقیست با خود دار، که در مشایخ شهری نشان نمی بینم. بر این دو دیده حیران من هزار افسوس، که با دو آینه رویش عیان نمی بینم. قد تو تابه شد از جویبار دیده من، به جای سرب جز آب روان نمی بینم. در این خمار کسم جرعه ای نمی بخشد، ببین که اهل دلی در جهان نمی بینم. من و سفینه حافظ که جز در این دریا، بضاعت سخن درفشان نمی بینم. با تقدیم سپاس و احترام، ارادتمند مهین قربانی.
خانم قربانی، ممنون که برای ما حافظ خوندید. من یه بار دیگه یادآوری کنم که ساعت 1 حافظ خوانی داریم.
با سلام، غزل تقدیم میکنم. خاطرات این کوچه ها هر شب مرا تا صبح بیدارند، بغضی غریب از ناله هایم در گلو دارند. از بس که از تو با درختان گفتگو کردم، اشکی به رنگ برگ ها از دیده میبارند. از خاطراتت نام من را پاک کردی، آه گفتی همانندت همین اطراف بسیارند. برگرد جانا، بی تو بودن مرگ تدریجی، دیگر مخواه این لحظه ها من را بیازارند. من معصومه زائر هستم، شاعر از تهران.
22-65-24-65 و 66 شماره تلفن های ماست و 30,094 سامانه پیامکی. خانم عارفه شعری برای ما سرودند و فرستادن. شدم همچون مهر و شدم همچون ماه، شدم همچون یوسف به کینه به چاه، که البته شعر بلندیه، ببخشید که الان وقت نمی کنیم همشو بخونیم. آقای محمد امین یونسی از شهرک بابان از همراهان قدیمی شبکه رادیوی تهران هستن و لطف کردن و به ما پیامک دادن و به ما خدا قوت گفتن. متشکرم که هر شب با ما هستید و برنامه های ما رو میشنوید. آماده باشید که بریم به محضر حضرت حافظ. سالها دفتر ما در گرو صحبا سالها دفتر ما در گرو صحبا رونق میکده از درس و دعای ما نیکی پیر مغان بین که چون ما بدمستان هرچه کردیم به چشم کرمش زیبا بود دفتر دانش ما جمله بشویید به می که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل کین کسی گفت که در علم نظر بینا بود دل چو پرگار به هر سو دورانی می کرد و اندر آن دایره سرگشته پا بر جا بود مطرب از درد محبت عملی می پرداخت که حکیمان جهان را مژه خون پالا بود می شکفتم ز طرب زان که چو گل بر لب جوی می شکفتم ز طرب زان که چو گل بر لب جوی بر سرم سایه آن سرو سهی بالا بود پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان رخصت خبس نداد ار نه حکایت ها بود قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد کاین معامل به همه عیب نهان بینا غزلی هم که امشب از حافظ قسمت شد بخونیم و مثل هر بار که غزلی از حافظ رو آدم میخونه انگار دفعه اولشه و زیبایی های جدیدی به چشمش میاد و لذت های تازه‌ای یه توضیح در مورد یه مصرعش بدم که من بر اساس نسخه‌ای که از اون برداشتم وفادار موندم و خوندم مطرب از درد محبت عملی میپرداخت که در اغلب نسخه ها و روایت مشهور این مطرب از درد محبت غزلی می پرداخت هست که به نظرم میاد غزل هم بیشتر به فضای بیت می خوره مرحال از اون بیت های از اون غزل های حافظ هست که غزل های توکلی هست یعنی غزل هاییست که در اون شاعر به توکل و برها کردن دانش و خرد و توکل کردن بر عشق و راهنمایی پیر مغان تأکید میکنه و خب حالا انشالله که هر کسی بر اساس نیت خودش بهره برده باشه از حافظ آیه دکتر امینی حالا حافظم خوندیم فردوسی هم خوندیم این تقابل بین فردوسی خردگرا و شاعران بعدش از جمله شاعران اشعری مسلکی که مثل سعدی و حافظ و اینا که دیگه کلن تقریبا جای چندانی برای عقل نمیذارن وقتی اینا رو میخونیم کنار هم میذاریم خیلی روشن میشه به نظر شما چی شده که در طول تاریخ ادبیات ما بعد از فردوسی که بالاخره شاعر بزرگیه و همه شاعران بعد از فردوسی علل اطلاق به بزرگی او اعتراف داشتن، همه او رو استاد خودشون میدونستن، همه از او تمجید کردن. از هر شاعری بعد از فردوسی شعری شنیدیم او رو استاد خطاب کرده. اما چه شده که در میان همه این شاعران فردوسی شاعر تقلید ناپذیری بوده؟ یعنی میبینید که مثلا نظامی مثنوی های عاشقانش توسط شاعران بسیار زیادی تقلید میشه و بر اساس او مثلا ما چندین خسرو شیرین و
لیلی
و مجنون و چی و چی و چی های داریم. حتی شخصیت های خیالی ساخته میشه بر اساس اون قصه های عاشقانه درست میشه، اما تقریبا کسی به هماوردی فردوسی نرفته. یکی دو مورد چندان نه چندان مشهوری مثل علی نامه و نمیدونم حتی بعدن تو دور قاجار شهنشاهنامه و اینا هم که کلن شکست خورده است در مقابل فردوسی. چرا فردوسی اینقدر بی تکراره در ادبیات فارسی؟
بله، تو همون شاهنامه هم اون ابیاتی که از دقیقی نقل کرده فردوسی،
آره.
بیت دقیقی رو
اجازه بدید من یه توضیحی بدم برای شنوندگان، ببخشید از صحبتون اومدم. فضل تقدم داشته بر حافظ شاعری به نام بر فردوسی، شاعری به نام دقیقی طوسی، که او هم تصمیم میگیره که داستانهای حماسی ایرانی رو به نظم در بیاره، اما در جوانی در حالی که فقط 1000 بیت گفته بوده به دست غلامش گویا کشته میشه و فردوسی برای اینکه مقام او رو هم گرامی بیاره بداره همین 1000 بیت دقیقه طوسی رو توی شاهنامه آورده.
بله، مثلا گرشاسنامه رو هم از اسدی داریم که باز
بله.
در تراز فردوسی نیست. این دیگه به خاطر هوشمندی او و آگاهیش به فنون شاعری بوده. ببینید اشعاری که تعلیمی هستند یا محتوای روایی دارن این وسوسه رو در شاعر ایجاد میکنه که خب من روایتمو میگم میرم دیگه به دقایق سخن چی کار دارم.
آره.
خب این مشکل رو پیدا میکنن که به ظرائف و دقایق سخن خیلی توجه نمیکنن. تو شاهنامه خیلی از جاها این رو میبینیم که حتی به موسیقی توجه کرده، اینکه موسیقی مثلا در تداعی اون صحنه چه کمکی میکنه. ببین همه شاهنامه به هر حال بر یک وزن دیگه تو بر متقاربه، ولی صحنه بزن داره، صحنه رزم هم داره، صحنه سوگ داره، نه صحنه جشن و سور هم داره. در همون وزن و همون موسیقی با تغییر کلمات کاری کرده که تداعی بشه.
عجب.
برای اینکه به این جنبه ها توجه داشته، اینطوری نبوده که بگه خب من حالا روایتمو دارم پیش میبرم، قصه‌ام قصه مهمیه، کشش داره خودش.
خیلی هوشمندی میاد انسانی در 1000 چند صد سال پیش، در حداقل 1000 سال پیش و در زمانی که هنوز شعر فارسی در تقریبا بر مقدماتشه، یعنی
بله.
تجربیات بله.
پسینی هنوز هموار نشده. بله.
بله، زبان فارسی هنوز در دوران بلوغ خودش به سر نمیبره، هنوز به اون مرحله نرسیده و یه شاعری میاد که نگاهی داره که ما بعد از 1000 سال تازه داریم یه چیزای جدیدی ازش کشف میکنیم. خیلی هوشمندی و بزرگی رو میرسونه.
بله، یه بخش دیگرش مثلا توصیف جزئیاته. میدونید که توی حکایتگویی‌های قدیم ما به جزئیات توجه نمیکردن.
بله،
شخصیت‌های نوعی می‌ساختن، غربی‌ها بهش میگن تیپیکال.
بله،
مثلا یه نفر خسیسه، یه نفر سخاوتمنده، یه نفر ترسو، یه نفر شجاعه. بعد دیگه جزئیاتش هم نمیگفتن، حتی گاهی مثلا میگفتن یکی یا مردی مثلا
بله.
ناخوش آوازی، بدون که به جزئیاتش توجه کنن. این چی میشده؟ این انگار که مثلا تو با یه تعداد شخصیت آیکونیک فقط مواجهی. این آیکون خنده است، اون آیکون گریه است، این آیکون مثلا شجاعته. قصه شکل نمی گرفته.
بله.
حکایت در می اومده از توش. و این حکایت ها خب از قبلا معلومه دیگه، وقتی یه نفر شجاع و یه نفر ترسو باشه معلومه که واکنشش نسبت به حوادث چه خواهد بود. اما در شاهنامه ما توصیف جزئیات میبینیم، حتی دونه به دونه رنگ لباس ها، رنگ پرچم ها، نوع سلاح ها، حالت صورت، همه اینها با حوصله وصف شده. چرا؟ برای اینکه قصه فقط از طریق نقل کردن که پیش نمیره، که از طریق فضاسازی هم هست. یعنی شما تو اون فضا قرار میگیری، مثل موقعی که مثلا آدم داره تئاتر نگاه میکنه، خب همش که با گفتگو پیش نمیره، نورپردازی، گریم، نه وسایلی که توی صحنه چیده شده، کم شدن یا زیاد شدن مثلا صدا، موسیقی که همراه گفتگوها هست، اینا همه القا میکنه دیگه. این شما تو فضا قرار میگیری به جای که فقط شنونده باشی. به این دلیله که این همه جنبه هایی که داره داستان پردازی فردوسی، خب دیگرانی که انجام دادن نتونستن، از عهدش بر نیومدن که این مقدار به ظرافت های زبان، به ظرافت های روایت توجه کنن.
حالا یه نقل قولی از محمد حسین هیکل، از این
حسنین هیکل
روزنامه‌نگاران معروف جهان عرب هست که شخصیت متفکری
بوده.
بله. از این فرد یک نقل قولی مطرح میشه، حالا من خیلی در مورد انتصابش اینا دقیق نمیتونم الان بگم. ایشون ازش میپرسن که چرا شما مصری ها با وجودی که کشور بسیار متمدن باستانی با تاریخ عظیمی بودید و زبان داشتید خودتون و اینا، بعد از حمله به اصطلاح عرب چرا شما زبانتون از دست دادید، عرب شدید، عربی شد زبانتون؟ و اون میگه چون ما فردوسی نداشتیم. آیا واقعا همچین جایگاهی داره فردوسی؟ یعنی اگه فردوسی نبود ما احتمالا زبان فارسی نداشتیم؟
موکول به اشخاص نیست ها، یعنی به هر حال یه نهضتی ایجاد شده بوده بعد از دوره اسلام، برای اینکه ما منابعی که داریم، منابع پراکنده‌ای که داریم، اینها رو مکتوب کنند. یا مثلا بعضیش که به زبان ایران پیش از اسلام بوده، مثلا زبان پهلوی بوده، اینها رو برگردونن به زبان فارسی که حالا رایج شده بوده.
بله.
یا منابعی که به عربی بوده مثلا برگردونن، مثلا مثل کاری که توی فرض کنید همین شاهنامه ابو منصوری شده. بله. کاری که توی مثلا تاریخ بلعمی شده
از دوره نهضت شعوبیه، یعنی
بله دیگه، یک نوع در واقع توجه به حفظ ملیت، منتها شاخصش فردوسیه، اینجوری نیست که واقعا وابسته به یک شخص باشه. یه چیز شگفت‌انگیز درباره مصر است، اونم اینه، از یکی از استادای تاریخ شنیدم، میگه فاصله آغاز سلسله فرعون‌ها تا پایانش انقدر طولانیه که از پایان دوران فرعون‌ها تا الان انقدر طولانی نیست. یعنی چه دوره تاریخی گسترده‌ای بوده و چه تمدن شگفت‌انگیزی، با این همه فرهنگش رو باخته در مقابل فرهنگ مهاجم. و ما حالا علاوه بر حفظ زبان فرهنگمون رو هم نباختیم، بلکه اون دین جدید را و فرهنگ جدید را به رنگ خودمون در آوردیم. ما حالا به هر حال گونه خاصی از اون فرهنگ اسلامی رو داریم دیگه، و خب خیلی هم کمک کردیم تو اون خدمات متقابل اسلامی را شهید مطهری می‌نویسه که چقدر ما کمک کردیم به گسترش فرهنگ اسلامی و البته تدوین زبان عربی. من یه چیزی هم درباره زبان فارسی میخوام بگم اگه وقت است.
میریم برمیگردیم، یه استراحتی بکنیم و بعد برمیگردیم
انشالله.
اسم برده شد از بعدی حافظ و فردوسی که میخوام یک شعر از بعدی تقدیم شما شنوندگان عزیز. اگر تو فارغی از حال دوستان، یارا فراغت از تو میسر نمی شود ما را. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم واق و صحرا. خدا قوت و عوامل برنامه شبهای تهران و شبکه رادیوی تهران.
عقلتر از عشق من ندیدم، عقلی همه عشق من گزیدم. از خانم عارفه. خانم جیران سلام بر بهترین ها، شبتان شاد، شیرین، شورانگیز. و خانم آرام از نارمک به ما و شما گفتن بامدادتان بخیر، امشب و این بامداد هم شنیدنی و روح افزاست.
شبهای تهران سلام، ارادت، محمد صالح وسیری هستم، راننده تاکسی کرمانشاهی، پسر مادر کرمانشاهی فرزانه جان فدوی. مادر جان همیشه به یادتم، همیشه عاشقتم. از طریق تریبون شفای تهران خواستم اعلام کنم شعر زیبای حصار زندگیت همیشه به خاطرم میمونه و از همین تریبون هم تقدیمش میکنم به رفقای شنونده و شب زنده دارمون. کاش مهتاب با خبر میشد شکست دل شیشه اینجاست، چشم تو با دریا میگوید، چشم تو با دریا میگوید که خسته دل صبوری اینجاست. اخلاص فراوان به بچه های شبهای تهران، خیلی دوستتون داریم، شنونده و رفقای پا به پای هر شبتونیم. مادر و پسر کرمانشاهی از کرمانشاه.
رفقای شب زنده دار، به خصوص راننده تاکسی های خوب و معرفت و به ویژه آقای محمد صالح بصیری، درود بر شما. ما هم از همراهی با شما خیلی خوشحالیم، انشالله توی لحظه های شادتون همیشه کنارتون باشیم. بامدادتون بخیر و روز خوبی را آغاز کرده باشید. آقای دکتر امینی، ادامه بدیم بحث رو. در مورد فردوسی و شعر فردوسی، اتفاقی که خیلی برای من افتاده، احتمالاً اونایی هم که فردوسی جست گریخته میخونن یا مثلا شعرهایی از فردوسی رو اینجا اونجا میبینن، این هست که گفته میشه خیلی از ابیاتی که احتمالاً معروفترین ابیاتی هم هست که از فردوسی اینجا اونجا نقل میشه، ابیاتی هست که بعدن اضافه شده و اصلا مال فردوسی نیست. چقدر میشه به ابیات مشهوری که از فردوسی رسیده اعتماد داشت و اصلا چجوری میشه فهمید که کدوم ابیات واقعیه، کدومی که الحاقیه و بهترین مرجع برای تشخیص این از نظر شما چیه؟
بله، عرض میکنم که خب الان که روزگار ارتباطات خوشبختانه خیلی چیزا در دسترسه. مثلا روزگاری که من دانشجو بودم، شما برای که یه نسخه از یه کتاب پیدا کنی، یه مقاله رو پیدا کنی، باید نامه میگرفتی میرفتی مثلا کتابخونه یه دانشگاهی یا مثلا پژوهشگاهی، اینها اجازه میدادن. الان با همین گوشی ها راحت شما میتونی به همه منابع دسترسی پیدا بکنی، همه پایان نامه های مثلا فوق لیسانس دکتری هست در دسترس، بسیاری از کتابخونه های بزرگ جهان در دسترس آنلاین به قول نسل جوان. یه مقاله خیلی خوبی آقای دکتر آیدنلو داره درباره همین ابیات منسوب، دکتر سجاد آیدنلو استاد دانشگاه ارومیه، دوستان میتونن به اون مراجعه کنن، هست تو همین فضای مجازی تو دسترسه. و بهترینش هم اینه که اگه ما یه دور شاهنامه رو بخونیم، بعد متوجه میشیم که اصلا سبک سخن فردوسی چیه. ببینید، ابیات سستی در میارن، مثلا به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. واقعا اگه خرد داشتی اینجوری شعر نمیگفتی. یعنی اون کسی که این شعر رو گفته واقعا آدم نابخردی بوده که بعد منتسبم کنه به فردوسی. یه مش ابیات سست این شکلی. خب و یه رسم بدی هم شده تازگی ها، اون همین که کسایی که نقالی میکنن یا کلاس نقالی دارن، ابیاتی از خودشون در میارن بعد اضافه میکنم وسط نقالی. خب این تحریف دیگه. بعدم در تراز شاهنامه نیست اصلا. یک شب یه آقای آمده بود از این نقالای خیلی حرفه‌ای هم در جمع شاعران مثلا نقالی کنه، بعد من دیدم که این در بحر رمل داره میخونه. خب فاعلاتون فاعلاتون مثلا مثل مثنوی معنوی.